اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. در اثر سقوط یک طیاره مسافربری مربوط به خطوط هوایی آسمان در ایران، 65 سرنشین آن جان باخت. رسانه‌های محلی ایران به نقل از مقامات خطوط هوایی آسمان گزارش می‌دهند که در این طیاره 59 مسافر به شمول یک کودک و 6 عمله سفر می‌کرد. قبلا گزارش شده بود که 66 نفر در این رویداد کشته شده، اما آخرین اخبار آکی است که یک مسافر نتوانسته بود خود را به موقع به این پرواز برساند. این طیاره که صبح یکشنبه از تهران به سمت شهر یاسوج ولایت اصفهان پرواز کرده بود، در نزدیکی شهرک سمیرم سقوط کرد. صلیب سرخ در ایران گفته است که تیم‌های را به ساعه اعزام کرده، اما عملیات جستجو برای یافتن طیاره سقوط کرده به دلیل شرایط کوهستانی و آب و هوای منطقه به کندی پیش رفته و شب یکشنبه متوقف شد. در اثر گلوله‌باری یک مرد مسلح بر مردمی که در حال بیرون شدن از یک کلیسا در منطقه قفقاز شمالی داغستان بودند، کشته شدند. گزارش ها کیست که تمام قربانیان زنان بودند. در این حمله که در قریه کسلر رخ داد، حداقل 5 نفر دیگر زخمی شد. در بین زخمی ها 2 نیروی امنیتی و افراد ملکی به شمول زنان شامل است. مقام های محل میگویند مهاجم که یک مرد 22 ساله از داغستان است، در سر گلوله‌باری نیروهای امنیتی کشته شده است. یک محکمه در مصر 65 عضو اخوان المسلمین را که یک گروه غیر قانونی در آن کشور می باشد، به اتهام تحریک علیه حکومت محکوم کرد. محکمه شهر الزقازق 44 نفر را به 10 سال حبس و باقی متهمین را به 2 سال حبس محکوم کرد. سارنوالان می گویند این افراد با نشر اوراق تبلیغاتی علیه اردو و نهادهای دولتی مردم را به خشونت علیه حکومت ترغیب می کردند. حکومت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر سرکوبی شدید را علیه مخالفین آغاز کرده است و این سرکوبی ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که در ماه مارس برگزار خواهد شد شدت بیشتر گرفته است. نیروهای سوری کردی و حکومت سوریه توافق کردند که اردوی سوریه برای دفع حملات ترکیه به افرین وارد گردد. بدران جیاکرد، یکی از مشاوران تشکیلات خودگردان کردهای سوریه، به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای اردوی سوریه تا 2 روز آینده در بخشهایی از مناطق مرزی مستقر خواهند شد. این توافق وضعیت در شمال سوریه را که در آن گروه‌های کردی، حکومت سوریه، گروه‌های شورشی، اردوی ترکیه و سربازان آمریکایی و روسی مستقرند پیچیده‌تر خواهد ساخت. اردوی ترکیه با حمایت شبه نظامیان مخالف حکومت سوریه ماه قبل عملیات نظامی موسوم به شاخه زیتون را برای برقرار کردن واحدهای مدافع خلق کردها در افرین آغاز کرده و به سربازان آمریکایی هشدار دادند که از ساحه خارج گردند. و صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونشن گفت که توافق اتمی با ایران به آن کشور فرصت می‌دهد ظرف یک دهه به سلاح‌های اتمی مسلح شود. بنیامین نتانیاهو گفت که رفتار تهاجمی ایران به نزدیک شدن اسرائیل و کشورهای عربی کمک کرده است. آقای نتانیاهو گفت تهاجم فزاینده ایران در منطقه یک نتیجه مثبت داشته است. عرب‌ها و اسرائیل را به طرز بی سابقه به هم نزدیک کرده است و این روند متناقض ممکن است راه را برای صلح فراگیرتر و سرانجام صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها هموار کند. صدر اعظم اسرائیل دخالت ایران در سوریه را غیر قابل قبول خوانده، گفت که ایران قصد دارد با گسترش نفوذ خود به غرب سوریه و سواحل مدیترانه امپراتوری خود را توسعه دهد. نتانیاهو گفت که اسرائیل به ایران اجازه نمی‌دهد حضور نظامی دائمی در سوریه داشته باشد. صدر اعظم اسرائیل گفت که اگر نیاز باشد کشورش در برابر متحدین ایران در شرق میانه و حتی علیه خود ایران اقدام خواهد کرد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، لیلا محبیب عظیمی هستم. توجه کنید به گزارش های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. یک شرکت خدماتی با ایجاد اپلیکیشن به نام نقدینه کریدیت کارت های تمامی 5 شرکت مخابراتی را از یک حساب واحد فراهم ساخته است. مسئولان این شرکت می گویند اپلیکیشن نقدینه از ضریب امنیتی بالای برخوردار است و عرضه آن در بازار برای دهاتن از مردم مشاغل مطمئن نیز ایجاد کرده است. با گزارش در زمینه از حسیب مودودی توجه کنید.
این اپلیکیشن که به تازگی وارد بازار آنلاین افغانستان شده است، فروشندگان کردیت کارت ها را قادر می سازد که با یک کلک از 25 افغانی تا 25 هزار افغانی را از یک موبایل به موبایل دیگر انتقال بدهند. مسئولان شرکت نقدینه می گویند که قرار از بانکداری ذریع موبایل، پرداخت انواع بل ها و پرداخت فیس پهنتون و مکتب ها نیز شامل خدمات اپلیکیشن نقدینه شوند.
هر فرد می تانه از این خدمات استفاده کنه، به این مفهوم که ما اپلیکیشن های موبایل را برای موبایل های آیفون و موبایل های اندروید اینا خود تیم دیولپر های ما اینا دیولپ کردن. اینا میتونن این اپلیکیشن از اپ استور و دیگه از گوگل پلی از اینا دانلود کنن و با ما در تماس شوند. ما اونا راجستر میکنن، میتونن از پیش ما ویلت بخرن و به هر اعضای فامیل خود یا برای دوستان خود، برای هر کس دیگه میتونن اینا کردیت از هر شرکت مخابراتی انتقال بتن و به هر مبلغی که بخواین و خصوصا در هر زمانی که بخواین. دیگه باز نمیشه که بگه امروز رخصتی است، دکان بسته است، شام است، ناوخت است، این چیزا رفع میشه.
این اپلیکیشن به گونه طراحی شده است که هم در موبایل های اپل و هم در موبایل هایی که با سیستم عامل اندروید کار میکنن قابل استفاده باشد. در حال حاضر 300 تا 400 فروشنده کردیت کارت از این اپلیکیشن استفاده میکنن.
این اپلیکیشن را به خاطر ازی ساختیم که یک سهولتی باشه برای مردم و در حقیقت یک خدماتی باشه که ما بتانیم ارائه بکنیم. و چون میدانیم که ما در عصر تکنولوژی استفاده میکنیم، زندگی میکنیم، ما میخواییم از تکنولوژی بهتر استفاده بکنیم و بیشتر استفاده بکنیم.
احمد شکیب یکی از کردیت کارت فروشان است که از این اپلیکیشن استفاده میکند. او میگوید که با استفاده از این اپلیکیشن از هر 5000 افغانی تا 800 افغانی کمیشن به دست میآورد.
یک فایده از این قسمی است که ما میتونیم مثلا پول کمتر را ما سر کردیت کارت مصرف کنیم و مطابقی پول که میمونه ما میتونیم که در پالی از ما یک جنس دیگه را خریداری کنیم و اما در دکان ما مثلا باشه. دومی است که وقت کمتر میگیره، بسیار سریع مثلا یک مشتری میای مثلا وقتی که کارت میخوای بسیار سریع برش ارسال میشه.
در حال حاضر 6 شرکت خارجی خدمات ایتاپاپ را در افغانستان عرضه می کنند و چندین شرکت خارجی نیز این خدمات را به گونه آنلاین فراهم ساختند. سید حسیب مودودی، کابل.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
مسئولان امور زنان در بغلان می‌گویند با آنکه میزان خشونت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما حضور زورمندان سبب شده است که روند آگاهی دهی برای زنان از حقوقشان با مشکلات مواجه شود. میرویس بیژن در این باره گزارش می‌دهد.
ریاست امور زنان در بغلان گفته است که زنان در این ولایت با مشکلات مختلف روبرواند. به گفته مقام های این ریاست، تهدیدهای امنیتی، زورگویی و خرافات اجتماعی در این ولایت از مشکلات عمده است که دامنگیر زنان می باشد. خدیجه یقین رئیس این اداره به صدای امریکا گفت این مشکلات سبب شده که روند آگاهی‌دهی زنان روستانشین با موانع مواجه شود.
متاسفانه که در اواخر ولایت بغلان دچار بعضی معضلات خیلی شدید روبرو هستند. مثلا حضور مسئله غیر مسئول در بعضی از ولسوالی ها یا نقاطی که در اونجا اونا اعمال نفوذ دارن. مثلا در یک ولسوالی که تعداد پرسنل پلیس یا نیروهای امنیتی به یک تعداد خیلی کم است، ولی اونا مسئله که در اونجا غیر مسئول کار میکنه، یعنی به یک تعدادی است که اصلا مقایسه نمیشه. در اینجا باز ما میبینیم که زنها زیاد رنج میبرن، مشکلات دامنگیرشان میشه و چندین مورد قتل از این ناحیه بوده.
رئیس امور زنان بغلان افزود که در سال روان 256 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کردند که 14 مورد قتل را شامل می شود و این رقم در سال گذشته در زمان مشابه به 280 مورد می رسید. به گفته رئیس زنان بغلان، خانم ها در این ولایت حتی در ساحه تحت حاکمیت دولت هم مورد خشونت قرار می گیرند. خاطره یکی از قربانیان خشونت در بغلان است. این بانوی جوان که برای رسیدگی به مشکلاتش به ریاست زنان بغلان آمده است گفت که شوهرش او را مورد لطکوب قرار می دهد.
لطکوب می خواستم طلاق بگیرم، از خانه آمده می جه دیگه تصمیم گرفتم که پس برم دوباره پس قطعی از او زندگی کنم، زندگی آرام کنم، دیگه خوش باشم، مرا دیگه لطکوب نکنه. آمدم بسیار کمک بخشم کردن، دیگه بسیار دیگه مشکلات ما بررسی صحیح کردن. دیگه از خاطری که مرا فرار داده بود با مرا لطکوب زیاف میکرد. آخر آمدم میجه گفتم طلاق بگیرم، طلاق مم نشد، نالی صحیح جور آمد کردیم، جور آمدیم بین خود و پس میرم به خاطر اولادم، به خاطر خودم میرم.
به باور کارشناسان حقوق زنان، فقر و وابستگی زنان به مردان خانواده سبب شده است که بیشتر آنان قربانی خشونت ها شوند. وحید موسینی از کارشناسان حقوق زن به صدای آمریکا گفت:
چیزی که خیلی بر من مهم هست استقلالیت مالی بوده، که از اینکه ما وابستگی مالی داشته باشیم به دیگران بتونیم میره به کاهش بتیم. و یکی از عواملی که امروز خانما تحت خشونت هستند و بار باری مسائل مثلا از این موضوع خشونت داد میزنن، مسائل اقتصادی هست. یکی از عواملش عوامل اقتصادی هست که یک سری خانم‌ها اصلا مشکلات اقتصادی دارن که با برخوردهای نامناسب اینا دچار میشن.
به گفته ریاست امور زنان ولایت بغلان، امکاناتی که زنان به حق بنیادیشان برسن در روستاها و ولسوالی‌های این ولایت وجود ندارد. بر اساس گزارش تازه کمیسیون حقوق بشر افغانستان، انواع خشونت در سال 1396 خورشیدی در تناسب با یک سال پیشتر از آن 21.8% افزایش یافته است و خشونت‌های اقتصادی، لفظی، روانی و فیزیکی از مواردی‌اند که زنان افغان با آن مواجه‌اند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
یک پلان برای حفظ یکی از حوزه‌های بسیار مهم دریایی در استرالیا وقت در معرض سقوط قرار گرفت که موافقت قبلی برای تنظیم آب کمیاب پذیرفته نشد. از سیدنی فیلمرسر گزارش فرستاده است که احد عزیززاده به توجه می رساند.
حوزه آبی مری دارلینگ 40% غذای استرالیا را تولید می کند. در طی 5 سال گذشته یک هیئت با صلاحیت مأموریت داشت تا توازنی را بین ضروریات محیطی و اقتصادی دهقین بیابد. در نتیجه یک موافقتنامه حیاتی تقسیم آب در چندین ایالت استرالیا حاصل شد، اما حالا نزدیک به از هم پاشیدن است. در آن مشخص شده بود که به چه اندازه آب باید به زراعت اختصاص یابد و چقدر برای حفظ محیط زیست رها باشد. ویکتوریا و والس جدید جنوبی تاکید می‌ورزند پلان قبلی دیگر قابل اجرا از سبب نیست که پارلمان فدرال استرالیا تغییرات لازمه را در اختصاص آب متوقف ساخته که می‌تواند به اندازه 70 گیگالیتر آب اضافی را برای دهقین به تصویب برساند. سخنگوی حزب سبز فدرال سناتور سارا هانسن یانگ می‌گوید:
Amongst this cesspool of water theft،
در میان سخنان دزدی آب، فساد، اداره ناقص، باز هم پارلمان حاضر گردید تا آب بیشتر را به مردم واگذارد که کار ناروای را انجام می دهند.
حوزه آبی موری دارلینگ مهمترین دریاهای استرالیا به حساب می رود. این حوزه در حدود 1,000,000 کیلومتر مربع ساحه را در جنوب شرق کشور تحت پوشش قرار می دهد. این منطقه بزرگتر از فرانسه و جرمنی به طور یک جا می باشد. ساینسدانان اختلاف دارند که در بهبودی وضع دریا از لحاظ محیطی کدام بهبودی رونما نگردیده است، خصوصا بعد از آن که پلان برای بهبودی این حوزه از 5 سال قبل آغاز گردیده است. پلان تحفظ این حوزه دریایی به منظور آوردن توازن بین محیط زیست و منافع دهقین طرح گردیده است. هر دو طرف قضیه میگویند تغییرات برای یک زمان کوتاه ادامه داشته است. در این مورد بین ایالات مختلف استرالیا اختلافات زیاده روی این موضوع وجود داشته است. استرالیا یکی از خشکترین قاره‌های مسکونی در جهان می باشد که هر گاه و بیگاه با خشکسالی‌های شدید مواجه می گردد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، گزارش ها و اخبار افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. داستان زندگی دکتر هیوال محمد کلی، دکتر قلب در شفاخانه پوهنتون اتلانتای ایالت جورجیا، مثال از ضرب المثل قدیمی امریکایی است که می گویند از غربت تا غنا با یک چرخش. کلی در نوجوانی زندگیش را در ایالات متحده من حیث یک مهاجر سوری آغاز کرد. توجه کنید به این گزارش از نجیبه خلیل.
روزهای یک شنبه شما دکتر هوال محمد کلی را در این مرکز طبی عامه در اتلانتای جورجیا می بینید. او به صورت داوطلبانه مریضان را که بیمه صحی ندارند رایگان تداوی می کند. او می گوید کمک با آنها برایش یک احساس عالی می دهد.
زمانی که باعث مهاجر اینجا آمدم، یادم است والدینم با بیمه صحی دسترسی نداشتند. اکنون دوباره برگشتم تا همان مردمی را کمک کنم که مثل والدین من هستند. مریضان زیاد عربی، کردی و مریضان مهاجر را می بینم. احساس می کنم والدین خودم را کمک می کنم.
کلی در نوجوانی با فامیلش در سال 2001 به خاطر فرار از پیگرد قانونی کردها در سوریه به اتلانتا آمد. کلی میخواست دکتر شود.
در یک ساحه بسیار فقیر نشین زیست میکردم و تمام همسایگان خود را میدیدم. زمانی که آمبولانس میامد یا اینکه حمله قلبی میداشتن و یا از حمله قلبی وفات کرده میبودن، این چیزی بود که من در کودکی متوجه شدم. بنا احساس کردم که باید کار انجام دهم تا جلو آن را بگیرم.
اما حوال در ابتدا باید به فامیلش در قسمت عادت کردن به کشور کمک میکرد. وی در یک رستوران بشقابشویی میکرد، پاککاری میکرد تا که به حد کافی پول به دست آورد تا بتواند پدرش را که از طرف پلیس سوریه زخمی شده بود، مادرش را که کار نمیکرد و برادر کوچکش را کمک کند. سادیه محمد کلی مادر حوال میگوید
گلکی زحمت بختی ام
در ابتدا با مشکلات زیادی مواجه شدیم. پدر هوال مریض بود. خودش 17 ساله و برادرش 14 ساله بودند. پس از 3 ماه ما هیچ کمکی نداشتیم. یگانه چیزی که برایم مهم بود آینده فرزندانم بود. از هوال جز تحصیلات و دکتر شدن چیزی نخواستم.
تها سید فتا همسایه هوال میگوید
بدون کمک وای ما به مشکل مواجه می شدیم. او ما را کمک می کند و اطفال ما را ترغیب می کند تا برای رسیدن به رویاهایشان تلاش زیاد کنند.
نوروز دختر دها چنین می گوید
می خواهم از دکتر هوال به خاطر کمکش به ما تشکر کنم. زمانی که بزرگ شوم به فاکولته طب می روم و دکتر می شوم تا مردم را کمک کنم، همانطوری که دکتر هوال کمک می کند.
پوهنتون امروی، جایی که دکتر هوال کار می کند، فقط یک بلاک دورتر از رستوران مدیتریان گریل واقع شده، جایی که وی بشقابشویی می کرد، اما یک دنیا از هم فاصله دارد. دکتر هوال می گوید تا توان دارد در خدمت مردم قرار خواهد داشت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
انگلا مارکل صدر اعظم آلمان پس از تشکیل حکومت ائتلافی در آلمان بار دیگر از شرکای اروپایی خود خواهان همبستگی در سیاست پناهجویی شد. این در حال است که بیش از همه کشورهای شرق اروپا به ویژه پولند و هنگری از سهمگیری در بحران پناهجویی طفره رفتند. در رابطه به سیستم مهاجرت در اتحادیه اروپا و سیاست حکومت جدید خانم مرکل، حفیظ الله آصفی مصاحبه با نیک محمد سلطانی، تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که پیشکش می شود.
بالاخره آنگلا مرکل صدراعظم آلمان با تلاش های زیاد توانست این ائتلاف با احزابی که قبلا با اونا یک جا بود دوباره به دست بیاره. من می خواستم نخواست در این مورد نظر شما را بگیرم.
بعد از انتخابات در اونجا امی موضوع ائتلاف به نام جامیکا، یعنی متشکل از رنگ بود که رنگ سیاه و زرد و سبز که مربوط احزاب سوسیال دموکرات و سوسیال مسیحیه یا سی دی یو سی انگلا مارکل گروپشان با گروپ های یا احزاب گرون یا سبز ها و لیبرال های آزادی افدیپی با اینا بود. ولی تا جایی که دیدم میشد ختمش از این احزاب سیگانهی که به نام جامیکا مشکل بود. بالاخره بعد از بسیار نشست و برخواست و جلسات و به هر وقت در هیچ صورت اینا با هم به توافق نرسیدن و بعدا اینا همیتا که پیشبینی کرده بودم دوباره اینا روی آوردن به طرف حزب اسپیدی که در رأس از آقای شولز قرار داشت یا سوسیال دموکرات ها. بالاخره اینا کم و سابق ارتباطات قبلی در دولت قبلی هم داشتند، اینا به توافق رسیدن. هفته پیشتر اعلان شد که وارد تشکیل دولت ائتلافی به توافق رسیدن و از جمله وزارتخانه شش وزارت به حزب اسپیدی واگذار ساختن. همچنان در رابطه به موضوع پناهنده، چیزی که بسیار زیاد در اینجا مورد بحث بود موضوع پناهنده بود.
ما شما صحبت کرده بودیم در بحث قبلی خود، شما این را اشاره کردین که سیاست پناهجو پذیری و یا سیستم مهاجرت که خانم مرکل داشت باعث شده بود که احزاب که با او قبلا ائتلاف داشتن از او کنارگیری کنن و این سیاستش نپذیرن. به اساس گزارش ها گفته میشه که خانم مرکل بار دیگه از شرکای اروپایی خود خواهان همبستگی در سیاست پناهجویی شده. واکنش احزابی که ائتلاف کردند با خانم مرکل در این مورد چی است؟
از طریق خانم مرکل یک امیدواری است به خاطر ایجاد یک سیستم مشترک مهاجرت نه تنها مربوط آلمان بلکه در سطح اروپا. شما هم میفهمین که هوا وقتی که روز به روز خوب شده میره، اینا هم سنجش ها و پیش بینی های خود دارن. اینا هم میفهمن که با وجود که در یکی از جلسات قبلی خود با حزب اسپیدی اینا تعداد پذیرش مهاجرین سالانه در حدود 200 هزار اینا قبول کردن، ولی اینا هم پیش بینی های خود دارن که با خوب شدن هوا از هر طرف تر از اینا مهاجرین میرسه. در امی حساب خانم انگلا مارکل صدراعظم آلمان طبق معمول در یک پیام ویدیویی هفتوار خود یک امیدواری پیش بینی کرد و پیش گفت که اگر بتونیم که هرچه زودتر یک پیشرفت هرچه زودتر و سریع ما در رابطه به ایجاد یک سیستم واحد اروپایی برای پناهجویان ما تدارک ببینیم. و این در این پیام خود این از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقاضا کرد که در رابطه به چالش هایی که مربوط پناهنده ها هستند اینا عمیقاً و بیشتر از پیشتر اینا سهم بگیرند. در نشست های قبلی، جلسات قبلی، تصامیم قبلی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در اشتراک داشتند. بدبختانه بعضی کشورهای مربوط به اروپای شرقی از امی اساساتی که در مصاحبات اتحادیه اروپا در رابطه با سیاست پناهنده طرح شده بود اینا خودداری کردند، نپذیرفتند، کمک نکردند.
آقای سلطانی، موقف کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند و اما در صورت مخالفت با طرح مهاجرت اتحادیه، با چی تقاضایی از طرف اتحادیه روبرو میشن؟
صدر اعظم آلمان خانم آنگلا مارکل به صراحت گفت که ما امیدوار هستیم که تا ماه آخرای ماه جون یا اوایل ماه جولای ما با یک پیشرفتای دست پیدا کنیم. و در رابطه با سیاست پناهندگی در جامعه اروپایی، شما میفهمید که کشورهای اروپایی یک اتحادیه اروپایی دارن، شورای اروپایی دارن، پارلمان اروپایی دارن، صندوق اروپایی دارن، تصامیم از اینا برارابی که تصامیم داخلی است در سطح قاره اروپا به شکل اتحادیه اروپایی گرفته میشه. کشورهایی که قبول نمی کنن همین تصامیم اداری مهاجرت اروپایی را از پذیرفتن پناهنده، پس اینا مجبور هستن که در مقابل هر پناهنده که در دیگر کشور دویج سرازیر میشه اینا پول بپردازند، یعنی در صندوق مرکزی پناهنده های مربوط اروپا اینا بپردازن. خانم انگلا مارکل گفت که به عوض از این که شما پول میپردازین به خاطر کسایی که نمی خود نمیپذیرین و برای کشورهای دیگه که برن میپذیرن، خوبتر به ایست که شما پناهنده رو بپذیرین، از کشورهای دیگه اروپایی پول بگیرین که در این از یک طرف شما بتوانید خدمت رو بر حق و حقوق پناهنده انجام بدین و از طرف دیگه در انکشاف و یا رشد اقتصاد کشور خود شما سهم بگیرین.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، شما با رادیو آشنا صدای امریکا هستید. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید اگر نیاز باشد کشورش در برابر متحدین ایران در شرق میانه و حتی علیه خود ایران اقدام خواهد کرد. آقای نتانیاهو که امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان صحبت میکرد، تأکید نمود که ایران بزرگترین تهدید به جهان است. وزیر خارجه ایران اتهامات صدر اعظم اسرائیل مبنی بر پرواز طیاره بی‌سرنشین ایران در حریم فضایی اسرائیل را سرکس مسخره عنوان کرد. محمد احمدی گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را تقدیم میکند.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان گفت شما امروز ناظر سرکس مسخره‌ای بودید که حتی شایان واکنش هم نمی باشد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که ساعاتی پیشتر از وزیر خارجه ایران در این کنفرانس سخنرانی داشت، آهن پاره‌ای را در دستش بلند کرد و گفت آقای ظریف این را می شناسید، باید بشناسید، این به شما تعلق دارد. شما می توانید پیامی را به خودکامگان به تهران ببرید. اراده اسرائیل را آزمایش نکنید. به گفته ای آقای نتانیاهو، آهن پاره یاد شده قطعه ای از طیاره بدون سرنشین ایران بود که ظاهرا برای جاسوسی وارد حریم فضایی اسرائیل شده بود و از سوی نظامیان اسرائیلی سقوط داده شد. در واکنش به اظهارات آقای نتانیاهو، وزیر خارجه ایران گفت که اسرائیل برای خطای استراتژیک خود و یا هم به خاطر گریز از بحران داخلی که با آن روبرو است، دیگران را مقصر عنوان کرده و نمایش مسخره آمیز برپا می کند.
Iran believes that our security in the Persian Gulf requires a fresh regional security architecture.
ایران تصور میکند که امنیتمان در خلیج فارس به یک معماری تازه امنیتی منطقه‌ای نیاز دارد. ما به آن باور داریم و ما ایجاد یک آنچه را ما منطقه قوی به عوض مرد قوی در منطقه میخوانیم پیشنهاد کرده ایم و شما باید متوجه تفاوت شوید. ما خواهان منطقه قوی هستیم. ما نمی خواهیم در منطقه مسلط باشیم. ما تصور می کنیم که دوره برتری پایان یافته است.
از سوی دیگر یعقوب صراف وزیر دفاع لبنان در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که کشورش طرفدار صلح است، اما به گفته وی در عین حال آماده است در صورت حملات اسرائیل از خود دفاع کند. پیشتر از این بنیامین نتانیاهو گفت که کشورش در صورت ضرورت بر ضد جنگجویان نیابتی ایران مثل تندروان حزب الله لبنان اقدام خواهد کرد. آقای صراف گفت در 15 سال گذشته تیاره‌های بی‌سرنشین اسرائیلی بالای سر ما بوده است. لبنان قصد ستیزه‌جویی با هیچ کسی را ندارد، اما در برابر تهدیدات سادگی کرده و پرخاشگری را نخواهد پذیرفت. صدر اعظم اسرائیل همچنان ایران را به پرخاشگری فزاینده در منطقه متهم کرد و گفت که توافقنامه هسته‌ای با ایران سبب این جسارت و بی‌پروایی تهران شده است. اما جان کری وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا گفت که بقای توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان مطلقاً حیاتی است. او با اشاره به اراده دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر فسخ این معامله گفت چون این کاری توجیه ناپذیر است. این دیپلماسی خوب نیست. کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان به تاریخ 16 فوریه برگزار شد و به تاریخ 18 فوریه خاتمه یافت. در این کنفرانس حدود 500 نفر به شمول سران کشورها، وزیران دفاع و خارجه دول و نمایندگان ده‌ها سازمان بین‌المللی و متخصصین امنیتی شرکت کردند. شرکت کنندگان در این کنفرانس در مسائل مختلف امنیتی و نگرانی امنیتیشان تبادل نظر می‌کنند و در برخی موارد موقف‌گیری‌شان را در مسائل عمده امنیتی منطقه و جهان بیان می‌کنند.
شنوندگان عزیز، برنامه اول صبحگاهی دری به پایان رسید. اکنون توجه کنید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو روی امواج متوسط 1296 و موج 100.5 FM.